أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در أدلة إثبات براءة در شبهات حکمیه است. عرض شد که به این آیه شریفه ما کننا معذبین حتی نبعث فیهم رسولا، سوره مبارکه اسراء تمسک شده به اطلاق این آیه و مرحوم آخوند اشکالی به این آیه کردن و مرحوم خویی به نوعی اون رو جواب دادند. حضرت امام رضوان علیه یه مقداری مفصل تر وارد شدند و فرمودن ما باید سیاق آیه رو ملاحظه بکنیم که در همه موارد به همین صورته که به مناسبت حکم و موضوع ببینیم که مقصود از این آیه دقیقاً چیست. آیا فرستادن خود رسول موضوعیت داره یا این بیانگر این است که خدای متعال می‌فهمد که ما طریق به تکالیف رو می‌رسانیم و یک به نوعی از یک طرف تکلیف رو برای خدای متعال به مقتضای حکمتش بیان میکنه و از طرفی هم اون لطف الهی رو که همون تکلیف رو ایجاب کرده که انذار بعد از رسیدن و رساندن تکلیف تحقق پیدا میکنه. عذاب در واقع افاد انذار الهی، رسولا مبشرین و منذرین. بنابراین اگر به یکی از این انها ایصال حاصل نشود در واقع عذاب الهی واقع نمیشه، یا در مقطعی از زمان یا بعضی از احکام تبلیغ نشه یا به بعضی رسونده نشه، یا در عصری دون عصری اینها رسونده بشه، با اینکه مقتضای دین این است که در همه اعصار خلاصه رسونده بشه، انقطاعی در ایصال حاصل نشه، در این گونه موارد به حال بعث صدق نمی کنه و استحقاق عقاب هم نیست. بنابراین بعد از اینکه شخص تفحص اکید کرد از دلیل و به آن نرسید، حالا یا به علم تفصیلی یا علم اجمالی و امثال آن، یا مشمول آیه میشه. دو سه تا اشکال هم که اینجا شده است اینها با آیه سازگاری نداره که الان اشاره شد. یکیش این که آیه مشتبه رو شامل نمیشه، امر مشتبه رو شامل نمیشه. میفهمن که خب اطلاق آیه شامل امر مشتبه قطعا میشه و همینطور همه امم رو دلالت میکنه، چون این آیات در واقع اون سنن الهی رو داره بیان میکنه. سنن الهی عمدتاً مطلق است. از کردیم اگر در یک نوالا بیان نمی کنن، اما از ماست که اگر در یک موردی هم یک خاطر ویژگی های اون مورد یک اموری واقع شد، ما ازش سنت استفاده می کنیم، ولو این که به طور خاص رو ما سرایت ندیم یک امر خاص رو، اما اصلش رو به هر حال. و آیه هم در مقام نفی مطلقه که نفی فعلیت عقاب، چه نفی استحقاق عقاب و اون چرا که بین به هر حال اصولی و اخباری اختلاف هست، همینه که اخباری میگه حال عقوبت داره چه فعلی چه استحقاق، غالب براءت میگه هیچ کدوم. این آیه هم همون رو حال دلالت میکنه. خب ما عرض کردیم این آیه و آیات دیگری هم در قرآن کریم که بر همین سیاق آمده که سیاق امتنان است، بحث عذاب و اینها بر حال مطرح میشه، که این آیه تقریبا نسبت به آیات دیگری که بحث عذاب رو، رفع عذاب رو مطرح میکنه، دلالتش تامتره. البته خب ما آیات نزول عذاب رو داریم، اما این رو هم باید با اون آیات در حال جمع بکنیم. اونجاها دال بر این است که الخصومت تحقق پیدا کرده، اما اون کسی که در مقام به دست آوردن تکلیف است و تکلیف رو در حال به دست نیورده، و این آیه هم همین رو میگه که ما در حال همونطور که امام رضوان الله فرمودند، رسول خود شخصش موضوعیت نداره، فرمایششون رو شخص مرحال نسبت به اون غایت، اگر چه خب شخص بدون دخالت در ارسال نیست، امتحان میشن تو این، اما ملاک اون ایصال تکلیف است، که این ایصال به لحاظ حکمت الهی بر حال واجب الله است یا من الله است. بنابراین در آیاتی هم خدای متعال بحث عهد را مطرح میکنه که ما با انبیا عهد بستیم، که بیان رو تقریبا به عهد معناش اینه دیگه، ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که به هر حال اول برسانند و در رساندن هم ثبات قدم داشته باشند. در سوره مبارک احزاب آیه 7 و 8 این به طور خاص بیان میکنه، یا به هر حال آیاتی که دلالت میکنه بر بیان، اما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس ما نزل، آیه 44 و 64 سوره مبارکه نحل، یا در سوره مبارکه انعام آیه 149 قل فلله حجت البالغه، حجت بالغه بر عهده خداست. خب اینها همش دلالت میکنه بر اینکه دین الهی که انبیاء علیهم السلام مبلغ آن هستند جز احکام و مباحث دینی چیزی نیست. حالا بحث ما فعلا در احکام که به هر حال اصل تبلیغ و پایه اولیه تبلیغ بعد دعوت به توحیده، که دعوت به توحید در همه به هر حال شؤون به هر نحوی بوده و بعدش هم احکام الهیه. بنابراین خدای متعال در آیاتی هم میفهمند که ما برای اینکه مردم به رحمت برسن آفریدیم. خب خود دین مقتضای رحمت الهیه، ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، در سوره مبارکه هود آیات آخر، و لذالک خلقهم. خب اینها رو باید ازش ما مباحث اول حقوقی استفاده بکنیم و بعدش مباحث حالا اخلاقی و موعظه‌ای و اینها، که این نکته رو بهش باید توجه بکنیم. در مباحث دینی قوام اولیه‌اش به هر حال بیان وظائف دینی است که خدای متعال متکفل بیانش. بنابراین بعد از اینکه عقل حکم کرد که باید ما عبودیت داشته باشیم، عقل حکم میکنه که تفحص از خلاصه راه عبودیت هم داشته باشیم. از اون طرف هم خدای متعال بر عهده‌اش به لحاظ لطف و رحمت واسعش که اونها رو برسونه. خب حالا ولی اون که در واقع احکامی باشه اما به نوعی نرسید، اینجا دیگه تکلیفی نداره و استحقاق عقوبتی نداره. پس این آیه شریفه همونطوری که بیان فرمودند، که بیانات یه توضیحی است که در حول هوش این آیه و آیات شبیه به آن، که به هر حال این واقعیات رو داره بیان میکنه، از اینجا ما میتوانیم از این آیه شریفه این بهره رو ببریم. حالا به چند آیه دیگه هم تمسک شده، اونتا خیلی با آن نمرون آخون پرداخته، بعضی دیگه از بزرگان هم با آن نپرداختن. امام رضوان الله به این آیه میپردازند و حالا اون مباحث علمیش رو هم بیان میکنند و نحوه دلالتش که آیا دلالت داره یا نه، یه آیه رو بیان میکنن، ما هم حالا عرض میکنیم. آیه 7 سوره مبارکه طلاق است که بیاند لینفق زو ساعت من ساعته، هر کس که وسعتی داره انفاق بکنه. من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که در تنگنا هم هست آنچه که داره برحال انفاق بکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به این قسمت تمسک شده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا به کسی تکلیف نمی کنه مگر آنچه را که بدهد. سیجعل الله بعد عسر یسرا، و خدای متعال بعد از به هر حال گرفتاری یسر را قرار میدهد. اینطور نیست که الله همیشه در تنگنا باشد. خب این ما آتاها، این ما موصوله، گفتند مقصود یه بیان تکلیف یعنی خدا تکلیفی را که بر خلاصه عهده می دهد، اون تکلیفی رو بر عهده انسان می گذارد که بر حال بدهد. ایتا هم مقصود ایساله، که خب اگر تکلیف به انسان نرسید، مفهومش این است که تکلیفی نداره، که با این بیان به طور خاص در بر براءت از تکلیف غیر معلوم میکنه. یه بیان دیگری هم شده و اون این که مقصود از این ما اعم باشه، از خلاصه امر خارجی و خود تکلیف، و مقصود از ایتا هم اعم از قدرت دادن و رساندن باشه، که هر دو رو شامل بشه، هم تکلیف رو شامل بشه، یعنی خدا تکلیفی را که نرسانده است بر عهده انسان نمیگذاره، و هم بحث انفاق رو که کسی در قدرتش نیست، خلاصه تکلیفی در دادن اون امر خارجی، اونی که به هر حال در تنگنا هست نداره، که با این دو وجه بگیم مسئله براءت یا به طور خاص یا به طور مطلق استفاده میشه از این آیه شریفه. مرحوم امام میفهمن که اولا در تقریر اول که تکلیف مقصود باشه، این با مورد آیه و قبل و بعدش مخالفت داره، چون آیه در مقام به هر حال مسئله خلاصه انفاق و اینهاست، در حالا امر حالا ارتباط خانوادگی و اینها، و اصلا بحث تکلیف اینجا مطرح نیست. سیاق عمدتا اینطوریه دیگه، ظاهر سیاق نوعا تخصیص، مگر اینکه در بین آیه یک خلاصه بیانی باشه که ازش خلاصه اطلاقی به دست بیاد، که چنین روشی ما تو روایات داریم که هم به سیاق آیه تمسک کردن ائمه علیهم السلام، ارتباط آیه با آیات قبل و بعد، و هم اینکه مثلا خود آیه یه قسمتی داره که میشه بهش به طور مستقل تمسک کرد. الان دقیقا تو ذهنم نیست، تو مباحث تفسیری ما گاهی بحث کردیم این نکات رو بهش خلاصه توجه داده شده. حالا به اون معنی مثال الان یه آیه به ذهنم رسید، من این آیه شریفه، من فذرهم پیدا بکنید فی خوضهم یلعبون، سوره انعام، که چهار قسمت داره، بعضیا به هر قسمتش یک حال تمسکی کردن، من سوره انعام بد باشه. حالا آیاتی از این قبیل ما به حال داریم، چیه؟ نه یه شاید اشتباه هم از کردم، نه نه یه آیه دیگه است، آنها نه یه آیه دیگه است که اون آیه است که غیر خدا رو به حال حالا بعدا نگر یادم بیاد انشاءالله. حالا یاد درست ایزانش کامل تو ذهنم نیست و الا یا حالا این دوال پیریه دیگه. حالا بعدا انشاءالله عرض میکنم همینطوری به زبان آمد. الغرض این است که این آیه شریفه به لحاظ سیاقش که آیات قبل و بعدش در رابطه با انفاقه، حضرت امام فرمودند که این دلالت بر تکلیف نداره. بعد میفرمایند که بله، از این لا یکلف الله یک کبرای کلی میتوانیم استفاده بکنیم که به منزله دلیل باشه برای قبلش، که در روایتی هم از امام صادق علیه السلام آمده سوال شده حضرت که آیا مردم تکلیف به معرفت شدن، تکلیف به معرفت دارن یا نه؟ حضرت فرموده است لا، علی الله البیان، خدا بر عهدشی که بیان میکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حضرت این رو برای فرمایش خودشون بیان میکنن و ایشون هم حضرت امام توضیح میدن که حالا یه بحثی هست که در روایات انسان تکلیف به معرفت پیدا کردن داره یا نه، اصلا معرفت کار ما هست یا نیست، که اونجا اون روایات دلالت میکنه که معرفت کار ما نیست، کار خداست، من صنع الله هست. وقت اینجا حالا بحث میشه که این روایت مقصودش چیه، آیا ما تکلیف به بکار بستن برحال عقل و موازین معرفتی اینها نداریم یا داریم. حضرت امام اینجا این رو توضیح میدن که مقصود معرفت کامله است، که معرفت کامله دست ما نیست، خدا باید تأیید بکنه، نه مطلق علم به وجود خدای متعال است که مقصود. خلاصه اون امر فطریه. بنابراین میخواد که تعبیر به ایتا هم به معنای اعتا بعید نیست که با این مما آتاه الله خلاصه همسان باشه، فلینفق مما آتاه الله باشه، که به معنای خلاصه اعمال باشه. این تقریر اوله. تقریر دوم هم چون که یه خیلی واضح تره که ما نمیتوانیم به آیه نسبت بدیم، که تقریر دوم معنای جامعی از تکلیف و به حال اعطا باشه، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا به انسان تکلیفی نمی کنه مگر اون تکلیفی که بده، یا اینکه واجب نمی کنه انفاق رو مگر اون چیزی که داشته باشه. خب آیا میشه یک معنای جامعی از این قسمت گرفت؟ هم ما ماه موصوله، هم آتاها، هم معنای ایصال باشه که اگر به تکلیف بزنیم، اگر معنای انفاق باشه که اعطاه. چون باید که اراده اعم از موصول این امکان پذیر نیست، چون تکلیف اگر مقصود باشه این موصول نازل منزله مفعول مطلق میشه، و اگر به معنای فعل خارجی باشه این موصول ما به منزله مفعول به میشه، مفعول مطلق با مفعول مفعول به دو امرن. مفعول مطلق یه حالتی از عمله، اما مفعول به یه امر خارجیه. در واقع مفعول مطلق یه حالتی از فعل میشه، مفعول به اون تعدی فعل به خارج از فاعل میشه. اینها دو تا به هر حال معنای مباین هستن، نمیشه این دو معنای مباین رو از یک خلاصه کلمه خلاصه گرفت. جامعی بین این دو تا معنا نیست که بگیم که به هر حال تکلیف به این دو تا خورده به یک صورت و این لا یکلف الله به هر دو میخوره، که هم تکلیف رو شامل بشه و هم عدم وجوب به هر حال انفاقی که انسان قدرت نداره. حالا در ادامه یکی دو تا کلام رو از بعضی از محققین میآورند که توجیهی کردند این معاتاها آتاها را، که به نوعی خواستن مفهوم آیه رو در ردیف اون آیه قبلی قرار بدن که دال بر براءت بشه. حالا بیان این بعضی از محققین رو ایشون بیان میکنن که حالا عرض میکنیم و اون رو برای نقادی میکنن، که خلاصش خانم بفهمیم که این آیه یک مورد خاصی رو داره و نمیتواند بر غیر مورد خاصش که تکلیف در اعطای مال باشه دلالت بکنه و دلالت بر براءت خلاصه نداره. حالا این بیان اون بعضی از محققین و معاصرین رو بیان میکنیم و فرمایش مرحوم امام رو هم در جوابش عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.